بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم على محمد بحث در این است که موضوع له صيغه افعال چیه؟ فرمایش مرحوم محقق خراسانی رو مفصلا عرض کردیم و مجموعا سه اشکال بر فرمایش ایشون ذکر کردیم. یک اشکال چهارم باز لازم ذکر بشه که بر فرمایش ایشون وارده و اون این است که ما بحثمون در هیئت افعال باید برای هیئت یک معنای حرفی را ذکر بکنیم و این معنایی که مرحوم آخوند برای هیئت افعال ذکر فرمودن مطابق با معنای خود ایشون در بحث معانی حرفیت در ذهن شریفتون هست که مرحوم آخوند در بحث معانی حرفیه آمدن با مشهور اصولیین مخالفت کردن و فرمودن که بین حرف و اسم از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فی هیچ فرقی وجود نداره و فرق بین اینها فقط در اون شرطی است که واضع کرده. بنابراین مرحوم آخوند برای حرف همون معنایی رو قائلن که برای اسم قائلن. حیات خب همونجا بیان کردن که حیات هم ملحق به حروف هستن. ما هر معنایی را که برای حرف مطرح بکنیم هیئت، حالا چه هیئت فعل ماضی، چه هیئت فعل مضارع و چه هیئت امر، این هم همون معنا رو داره. بنابراین اشکال چهارمی که در مرحوم آخوند وارد میشه که البته این رو دیگه در اصطلاح اشکال مبنایی میگن و اشکال مبنایی خیلی اشکال محکمی نیست. این معنایی که ایشون برای افعال بیان فرمودن که فرمودن به معنای طلب انشائی هست، این یک معنایی است که با مبنای ایشون در باب حروف سازگاری داره، اما با مبنای دیگران و مشهور در باب حروف که گفتن برای حرف باید یک معنای غیر استقلالی، یک معنای ربطی ما بیان بکنیم، با این معنا سازگاری نداره. علی حال این هم اشکال چهارمی هست که در فرمایش مرحوم آخوند وارده. نتیجه این شد که فرمایش ایشون این اشکالات عدیده بر اون متوجه و قابل قبول نیست. دومین نظری که اینجا ما بیان میکنیم نظر مرحوم آقای خویی قدس سره الشریف در کتاب محاضرات در جلد دوم صفحه 122، ایشون فرمودن که ما در باب انشائیات خودمون یک مسلک دیگری داریم، انشا را ما یه جور دیگه معنا میکنیم. معنایی که برای انشا میکنن میفرماین انشا عبارت از ابراز اعتبار نفسانی. در صیغه افعل متکلم که میخواد افعل رو بگوید در نفس خودش اعتبار میکند قول الماده على عهده المخاطب. مولا در نفسش اعتبار میکند صلات را مکلف انجام بده. این یک اعتبار نفسانی مولاست. بعد با سیره افعل میاد ابراز میکند این اعتبار نفسانی را. بنابراین فرمودن انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی. بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن، البته همینجا به مناسبت باز اون نظریه مشهور را در باب انشاء که انشاء ایجاد المعنا باللفظه، او رو هم متعرض میشن و مورد مناقشه قرار میدن. و فرمودن که در باب افعل ما منتظر میشیم که این که همون حرفی که قبل از مرحوم آخون بوده، در باب افعل منتظر میشیم به این که قد یستعملو در ابراز طلب حقیقی، قد یستعملو در ابراز تحقیق، قد یستعملو در تسلیه، در تعجیز، یعنی اون چه که مرحوم آخوند آمد انکار کرد و فرمود در این موارد صیغه افعل در این معانی استعمال نشده. ایشون می‌فرمایند نه، به نظر ما در این موارد صیغه افعل در این معانی استعمال میشه. منتها فرقی که وجود داره این است که اگر در نفس مولا دایی عبارت از طلب وجود این فعل در عالم خارجه، این صیغه افعل مبرز این دایی میشه. اگر در نفس مولا دایی تهدید، صیغه افعل مبرز این تهدید میشه. اگر در نفس مولا دایی تعجیز، صیغه افعل مبرز برای این تعجیز. پس در نتیجه هم مبرز بودن رو قائلن و هم این که صیغه افعل در همین معنایی که عنوان دایی رو داره و به نظر مرحوم آخوند ایشون میفرماید در همین معنا استعمال میشه. اون وقت نتیجه گرفتن اونجایی که دایی عبارت از طلب حقیقیه، سیغه افعل مصداق برای طلب میشه. اونجایی که دایی عبارت از تعجیزه، سیغه افعل مصداق برای تعجیزه. اونجایی که دایی تهدیده، سیغه افعل مصداق برای تهدیده. بله، فرمودن اگر از ما بپرسن که بالاخره شما قائل به اشتراک لفظی میشید یا قائل به این که این سیغه افعل در یکی از این معانی حقیقت است و در بقیه معانی مجاز، فرمودن از حروف ما از ثانی، از هر همین دومیه که ما بیاریم بگیم سیغه افعل اون جایی که مدرزه از یک طلب نفسانی و اعتبار نفسانیه، اون جایی که مدرزه از او هست، استعمالش حقیقیه، مصداق بودن برای طلب حقیقیه. اما اون جایی که مبرز از تهدید یا تعجیز یا غیر ذالکه، اونجا استعمالش مجازیه. خب این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در موضوع له سیغه افعل، که خلاصه سیغه افعل وضع است لإبراز ما في النفس. صيغة افعل وضع شده برای ابراز اون اعتباری که در نفس. این فرمایش، این هم به نظر قاصر میرسه که قابل قبول نیست و اشکالاتش پیش از اون اشکالاتیست که در مرحوم آخوند وارده. اولا اصل مبنای ایشون در باب انشاء مورد قبول نیست. اینی که ما بیاییم بگیم انشاء عبارت از اعتبار ابرازه، اعتبار در نفسه، اصل این مبنا رو ما قبلا وقتی یک بحث مفصلی در باب مبانی انشاء داشتیم، این مبنا رو دو اشکال مهم درش وارد کردیم و گفتیم که روی اون دو اشکال این مبنا مخدوشه و این نظریه در باب انشاء قابل قبول نیست. بنابراین اصل مبنای فرمایش ایشون یک مبنای غیر تامیه. اشکال دوم ثانیاً، ما قبلا یک مطلبی رو از مرحوم آخوند پذیرفتیم و اون این است که ما اگر به ذهن خودمون مراجعه کنیم میبینیم در این مواردی که متکلم در مقام تعجیز یا در مقام تهدید یا یکی از این معانی، به هیچ وجهی صیغه افعل در اینها استعمال نشده. نمیتوانیم بگیم صیغه افعل در آیه شریفه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو، کلمه فعتو بگیم استعمال شده در تعجیب. خب ایشون در این مسلک و در این نظریهشون پذیرفتن این معنا رو که در این موارد صیغه افعل در تعجیب یا در تعدیل یا در تسمیه یا غیر ذلک در تسخیر استعمال شده. ما اگر به ارتکازمون مراجعه بکنیم میبینیم صیغه افعل در هیچ کدوم یکی از اینها استعمال نشده. ثالثاً اشکال سومی که بر ایشون وارده این است که این نظریه ایشون با اون نظریه‌ای که در باب وضع دارن، در باب معانی حرفی که دارن، سازگاری نداره. ایشون در باب معانی حرفیه که اونم یک بحث خیلی مفصل و دامنه‌داری بود و ما همه انظار رو بیان کردیم اونجا، ایشون قائلن که حروف وضع شده برای تزییق معانی اسمیه. میگن در جا از زید و من از سفر این من میاد، زید که یک معنای اسمی و مستقل داره و سفر که اون هم یک معنای اسمی و مستقل داره، میاد تزییق می کند این معنای اسمی را. که خود این مبنا حالا آیا درسته یا نه، این هم رو ما در جای خودش مورد مناقشه قرار دادیم. ولی مسئله این است که ایشون که در باب حروف قائل به تزییق شده، هیئات هم ملحق به حروفه، باید برای هیئت هم یک چنین معنایی رو ایشون قائل باشه. و این معنایی که در اینجا دارن بیان می کنن که صیغه افعل برای ابراز اعتبار نفسانیه، هیچ سازگاری با تغییر نداره. به عبارت اخرى خود این یک معنای اسمی مستقله. به عبارت اخرى ایشون نیامدن برای هیئت افعل یک معنای حرفی مطابق با مذهب خودشون و مطابق با مسلک خودشون در باب معانی حرفیه ذکر بکنن. بله؟ افعل حرف نیست ولی هیئت هست یا نه؟ شما در باب حروف اونجا میاد بگید هر معنایی که برای حروفه برای حیوات هم هیئت، چون نیاز به ماده داره، ما هیئت بدون ماده نداریم. اونجا میگین هر معنایی که برای حروف هست برای حیوات هم هست. حروف و حیات از نظر موضوع له سنخ موضوع لهش واحده. دقت می‌فرمایید؟ این دور نیست که ما بیاییم یعنی من معانی اسمیه رو یک طرف می‌ذاریم، حروف و حیات هم یک طرف می‌ذاریم. لذا حیات هم دارای معنای عرض می‌شود که حرفیه. در وزن نه، در معنای حرفی. اون وزن نفلسان شد و مبنای ایشون، یعنی اشکال سومی که ما داریم این است که شما آمدید برای هیئت افعل یک معنایی ذکر کردید، این معنا با مبنای خودتون در باب معنای حرفی سازگار نیست. ایشون در باب معانی هر دیگه قائل هم به تذویر بودن، میفرماین هر وضع به تذویق المعانی الاسمیه. خب بگیم اینجا ابراز اعتبار نفسانی کجاش با تذویر بودن سازگاری داره؟ این هم اشکال سومی که در فرمایش مرحوم آلخویی وارده. اشکال چهارم این است که اصلا شما که می فرمایید صیغه افعل برای ابراز اعتبار در مسجد، همیشه اینطور نیست که متکلم اول بیاد در نفس خودش اعتباری کنه، بگه من در نفس خودم اعتبار میکنم که این فعل در ذمه مکلف باشه، بعد با صیغه افعل بیاد ابراز کنه او را. بلکه وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم با افعل اعتبار علا ذمت المکلف محقق میشه. اگر مولا صد مرتبه در ذهن خودش فکر کنه که این نماز رو یه کاری کنم این مکلف انجام بده، این نمیشه بگیم اعتبار نفسانی کرده. مادامی که این افعل رو نگوید اعتبار علا ذمت المکلف محقق نمیشه. به عبارت اخرى ایشون میفرمایند قبل از افعل یک اعتباری علا ذمت المکلف مولا داره، با افعل میاد این اعتبار رو ابراز میکنه، در حالی که ارتکازن و اغلائیگن به نفس افعل اعتبار علا ذمت المکلف محقق میشه. و لذاست که در باب احکام میگن احکام تا مادامی که به مرحله خطاب نرسد فعلیت پیدا نمی کنه. فعلیت به این است که مولا بیاد خطاب بکند، بفرماید ایها الناس کتب علیکم الصیام، ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بنابراین این چنین نیست که ما بگیم قبل از این افعل اول که اعتباری در نفس مولا منقطع میشه، بعد افعل میاد این اعتبار را مبرز میشه برای این اعتبار. بنابراین این فرمایش ایشون هم فرمایش تامی نیست. فکر میکنه، تصور میکنه، تصدیق میکنه، اما اعتبار علا ذمت المکلف به نفس خطاب تا مادامی که حرف نزده از نظر عقلا نمیگن اعتبر علا ذمت المکلف، باید بیاد بگه افعل اقیم الصلاة، ترجمه اینه به نفس این خطاب بر ذمه مکلف اعتبار تحقق پیدا میکنه، قبل از این خطاب اعتباری وجود نداره. بنابراین تا اینجا فرمایش مرحوم محقق خراسانی و فرمایش مرحوم آلخویی ناتمام بود و نمیشه پذیرفت. اینجا دو تا مطلب دیگر باقی میمانه. یکی فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. امام در کتاب مناهج الوصول که به قلم شریف خودشون هست در جلد اول در صفحه 243 اونجا فرمودن که هیئت افعال وضع شده برای دفع و تحریک. موضوع له هیئت افعال را عبارت از دفع و تحریک قرار دادن. منتها فرمودن لإيجاد البعض، لإيجاد التحريك. مولا اگر بخواهد در عبد إيجاد کند بعض و تحريك را، که عبد خاشه بره سراغ این که این عمل را انجام بده، میاد از صیغه افعل استفاده می کنه. دیگه هیچ صحبتی از طلب اصلا به میان نیاوردن. طلب که مرحوم آخوند خراسانی قائل شده و عده کثیری هم به تبع مرحوم آخوند پذیرفتن، می فرمایند به نظر ما صیغه افعل برای بعض بحث شده. این نظر شریف امام رو داشته باشین. مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار در جلد اول در صفحه عرض می کنم که 178 ایشون فرمودن هیئت افعال وضع شده برای نسبت ارسالیه، برای نسبت تحریکی که بین المبدأ و القائل. این دوتا نظر خیلی نزدیک به یک دیگره. نظر شریف امام و نظر مرحوم محقق عراقی بسیار نزدیک به همه. هر دو قبول دارند در این که موضوع له صیغه افعل طلب نیست. هر دو قبول دارند که باید مسئله بحث و تحریک را در موضوع له افعال قرار داد. لکن امام برای صیغه افعال یک معنای حرفی نفرموده. اشکالی که به فرمایش ایشون وارده این است که آمدن برای صیغه افعال یک معنای اسمی ذکر کردن که همون بحث و تحریک باشه. مرحوم محقق عراقی به این نکته توجه داشتن که ما اگر بخواهیم برای صیغه افعال یک معنایی داشته باشیم، باید یک معنای حرفی باشه. معنای حرفی همونیست که در اصول الفقه هم مرحوم مظفر ازش تعبیر به نسبت می کردن. لذا مرحوم محقق عراقی فرموده هیئت افعال وضع شده برای نسبت ارسالیه و تحریکیه بین المبدأ و القائل. وقتی که ما میخواییم مولا میفرماید اذرب، با این هیئت افعال نسبت بین ضرب و مخاطب را، که مخاطب باید ضرب را در عالم خارج ایجاد کند، با هیئت افعال این نسبت ارسالیه و تحریکیه این رو افاده کرد. در اضافه ای که مرحوم محقق عراقی غیر از این مطلب داره، فرموده است که طلب در مدلول صيغه امر نیست. لازمه این نسبت بعثی و نسبت ارسالی جه طلبه. طلب لازمه اینه، یعنی لازمه این که مولا میخواد بین مخاطب و بین ظرف نسبتی محقق بشود به نام نسبت ارسالیه و نسبت بعثیه. لازمش این است که طلب میکند وجود و تحقق این فعل را در عالم خارج. بعضی دیگر از بزرگان مثل والد بزرگوار ما در بحث اصولشون، ایشون تا اینجا که رسیدن فرمودن هیئت افعال وضع شده برای بحث و تحریک اعتباری، و کلام امام استاد بزرگوارشون امام رضوان الله تعالی علیه رو حمل کردن در همین بحث و تحریک اعتباری. به چه بیان؟ فرمودن که ما بیاییم سیجه افعال رو تحلیل بکنیم، متکلم که به مخاطب میگوید ازرب، این چه هدفی داره؟ متکلم علاقه دارد که ظرف از این مخاطب در عالم خارج محقق بشه. برای تحقق ظرف از این مخاطب در عالم خارج دو راه وجود داره. یک راه دست و تحریک عملیه، متکلم و مولا بره دست عبد رو بگیره وادارش کنه به زدن. یک راه دست و تحریک قولیه، می فرماین این افعال جای اون دست و تحریک خارجیه. یه وقتی هست که مولا دست عبد رو میگیره و در خارج اون رو تحریک میکند به طرف مطلوب خودش سوق میده، اما گاهی به جای اینکه خودش این کار رو انجام بده و بحث خارجی و عملی داشته باشه، میاد از قالب لفظ استفاده میکنه، با لفظ اعتبار میکند تحریک را، با لفظ اعتبار میکند بحث را. میشه بحث و تحریک اعتباری. خب اینجا این کلماتی بوده که بیان شده، یعنی بعد از مناقشه در فرمایش آخوند و فرمایش مرحوم آقای خویی، این سه تا مطلب در اینجا وجود داره. ما اگر بخواییم به نتیجه برسیم، از یکی از این سه تا مطلب ما باید به نتیجه برسیم. آیا بیاییم بگیم موضوع له بحث و تحریکه که در کلام امام آمده، یا بگیم نسبت بحثی و نسبت ارسالیه که در کلام مرحوم عراقی آمده، یا بیاییم بگیم بحث و تحریکه اعتباریه که در کلام والد بزرگوار ما ذکر شده؟ کدام یکی از اینها هست؟ عرض کردم اینها یه فرقهای مختصری با یک دیگر داره. اگر بخوایم خوب جهت بکنیم و تیزبینی به خرج بدیم، بین این سه تا نظریه یک فرقهایی وجود داره، اما اقوای از همه اینها فرمایش مرحوم محقق عراقی. یک اشکالاتی که این فرمایش این دو بزرگوار وارده که به فرمایش مرحوم محقق عراقی وارد نیست، ولو این که این ستا نظریه در این مشترکن که مرحله تا از نزول سیغه افعال به طور کلی خارجش کردن و خود همین نقطه مشترک و قوت این ستا نظریه. اما چون گفتیم برای هیئت افعال ما باید یه معنای حرفی بکنیم، هیئت نمیشود ما برای او یک معنای اسمی داشته باشیم. چه فرمایش امام رو بگیریم که هیئت افعال وضعت برای بحث، یا فرمایش بالغ بزرگوار ما که برای بحث اعتباری، هر دو عنوان معنای اسمی رو داره. اون چه که عنوان معنای حرفی رو داره فرمایش مرحوم محقق عراقی هیئت افعال وضع شده برای بیان نسبت. چه نسبتی؟ نسبت بحثی و نسبت تحریکیه. داره بحث می کند و تحریک می کند به سوی این عمل. بین مخاطب و این ماده داره یک ایجاب ارتباطی می کند با افعال. وقتی متکلم میگه ازرر، یعنی میخواد بین مخاطب و ضرب در عالم خارج یک ارتباط و یک نسبتی واقع بشه. لیکن فقط یک نکته اینجا باقی میمونه که این یک نکته با استفاده از فرمایش مرحوم محقق بروجردی در کتاب نهایت الاصول، این رو ملاحظه بفرمایید، صفحه عرض میکنم 107 نهایت الاصول، با توجه به این نکته مرحوم محقق بروجردی انشاءالله این بحث رو فردا تمام میکنیم. و صلی الله علیه.